بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبیه هشتم ما راجع به اصل مثبته. در این تنبیه اول که تنبیه هشتمه، دو تنبیه دیگر هم خواهد آمد، نهم و دهم، و همه اینها راجع به اصل مثبته. در همین تنبیه اول که تنبیه هشتمه، در موارد مختلف بحث میکنیم. اول اصل مثبت را تعریف میکنیم، بعدن دلیل اینکه اصل مثبت حجت نیست اون را بحث میکنیم، سوم میریم سراغ اینکه مر فرق بین اصول عملیه و بین امارات، که اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست اما امارات مثبتاتش حجته. چهارم میریم سراغ تطبیقات، بتوانیم این قواعد را بر موردی تطبیق کنیم. پس این تنبیه هشتم از جهات اربع محل بحثه. اما تعریف، تعریف را روز چهارشنبه خوندیم. اون این است که استصحاب موضوع کنیم، اثر عقلی را ثابت کنیم. استصحاب شیء و اثبات امر خارجی. استصحاب حیات کنیم، بگیم قلبش میزند. استصحاب حیات کنیم، بگیم نمو لحیه و هاکذا. الان وارد میشویم در جهت ثانی. چرا اصل مثبت حجت نیست؟ شیخ انصاری یه دلیلی آورده. مرحوم محقق خراسانی دلیل دوم، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه دلیل سوم، ما هم یه دلیل چهارمی آوردیم. بنابر این چهار دلیل اقامه شده بر اینکه اصل مثبت حجت نیست. حالا این ادله را یکی پس از دیگری می‌خونیم. الدلیل الاول للشیخ الانصاری فی الفرائد. در فرائد می‌فرماید اصل مثبت حجت نیست. چرا؟ آقایان ان شاء الله رسائل را دیدن. اون این است که میگد فرق است بین امور اعتباری و بین امور تکوینی. امور اعتباری قابل جعل هست، شرع مقدس جعل کند و ما را امر به تبعیت کند. مثلا بگد استصحاب حیات کن، اثر شرعش این است که زنش حق ازدواج نداره، اموالش قسمت نمی شود. استصحاب حیات میکنیم، شرع مقدس احکام را جعل میکند، حرمت و تزویج زوجته، حرمت و تقسیم امواله، اینها قابل جعله. شرع مقدس ما را متعبد به حیات کند، پشترش جعل کند دو چیز را، یکی حرمت تزویج، دیگری هم حرمت تقسیم. در واقع اون ادامه قبلیه، قبلنم تزویجش حرام بود، تقسیمش حرام، الان همون جعل سابق را ادامه بدیم. و اما نمو لحیه، این امر تکوینی است، امر خارجی است. چیزی که جنبه تکوینی دارد اون قابل جعل نیست. مثل معروف از شما میگید که با حلوا حلوا گفتن دهن شیره نمی شود، بلکه نیاز به شکر و چیز دارد. این مثل همینه که امر تکوینی که عبارت از حلوا با گفتن درست نمیشه، بلکه امر تکوینی است. نمو لهیه امرون تکوینیون، احتیاج دارد انسانی باشد قلبش بزند، از کرم مزاجش سالم باشد، در سنین بعد از 15 ریشش بدو از کرم نمو کند، با جعل شارع قابل جعل نیست. امور تکوینی احتیاج به علل تکوینی دارد، با اصرار شارع و تعبد شارع درست نمیشه. وقتی نمو لهیه قابل جعل نشد، پشترش را بگو، اثری که بر اون مترتب است که مثلا صدقه دادن، اون هم درست نمیشه. وقتی که موضوع را شرع مقدس نتونست جعل کند، اثر مترتب بر اون هم قابل جعل نیست. از کلام شیخ استفاده می شود که مسئله امتناعه. اصل مثبت امرون ممکنه، اون ممکنه، نه اینکه جایز نیست. اصل مثبت امرون ممکنه اون. چرا؟ اونی که قابل جعل است حرمت تزویج است و حرمت تقسیم. و اما نمو لهیه امر تکوینی است، این قابل جعل و تشریع نیست، این احتیاج به علل تکوینی دارد. وقتی که خودش قابل جعل نشد، اثری که بر اون مترتب هست که همان صدقه هست، اون هم دیگه مترتب نمی شود. این فرمایش شیخ. یلاحظ علیه، ظاهرن شیخ محل بحث را جای دیگر برده روی امتناع و امکان. میخواد بگد ممکنه است و میخواد بگد ممکن نیست. ولی ما بگیم آقا جان، مسئله تکوین نیست، باز مسئله تشریع است و مسئله جعله. اون این است که آیا لا تنقض اطلاق دارد که هم اثر خود متیقن و هم اثر لازم متیقن هم بار بشه؟ آیا لا تنقض الیقین بالشک چنین اطلاقی دارد که بگد هم اثر حیات را بار کن و هم اثر لازم حیات؟ لازم حیات چیه؟ نمو لهیه، اونم بار کن. بس در اطلاق و عدم اطلاقه. آیا اطلاق دارد؟ پس هر دو اثر را بار کنیم، هم اثر حیات را هم اثر نمو لهیه را. یا نخیر، لا تنقض الیقین بالشک دارای چنین اطلاقی نیست، فقط بگد اثر متیقن را بار کن، نه اثر لازم متیقن که همان نمو لهیه باشد که لازم اثرش صدقه. باز تکرار میکنم، شیخ انصاری مسئله را برده روی امتناع و امکان. حضرت مسئله رفت به امکان و امتناع ندارد، مسئله ناظر به این است که آیا لا تنقض گلوگشاد هست. گلوگشاد یعنی چه؟ بگد هم اثر حیات را بار کن، هم اثر نمو لهیه را، هم اثر متیقن و هم اثر لازم متیقن، یا چنین اطلاقی ندارد. و توهم این که تا نمو لهیه را جعل نکند، صدقه بار نمی شود، نه، این توهم باطله. لازم نیست ما نمو لهیه را جعل کنیم، احتیاج به جعل نمو لهیه نداریم. شرع مقدس در عالم اعتبار میگد ایها المکلف اثر دو چیز را بار کن، هم اثر حیات را، هم اثر نمو لهجه را. دیگه لازم نیست نمو لهجه را شرع مقدس جعل کند تا بگه نمو لهجه امران تکوینیون. شرع مقدس در عالم اعتبار به من دستور میدهد ایها المکلف، هنگامی که استصحاب حیات زید کردی اثر دو موضوع را بار کن، یک اثر حیات را بار کن، دوم هم اثر نبو لهجه. حالا میخواد نبو لهجه داشته باشد یا نداشته باشد، کار با تکوین نداریم، کار با تکلیف داریم. کلفه یکلفه تکلیفن، در عالم تکلیف به من میگد اثر دو چیز را بار کن، هم اثر حیات، زنش حق ازدواج نداره، اموالش قسمت نمیشه، ضمناً یک قرانم به فقیر بده. لازم نیست که دادن یک قران حتما نمو لهجه را شرع مقدس جعل کنه. پس کلام شیخ را با دو بیان رد کردیم. البیان الاول عرض کردیم مسئله مسئله تکوین نیست، مسئله مسئله اطلاق است. آیا لا تنقض گلو گشاد است؟ اثر دو چیز را بار کنیم، اثر متیقن و اثر لازم متیقن، یا فقط میگد اثر خود متیقن را باز کن. مسئله روی وجود اطلاق و عدم اطلاق یه بیان. بیان دوم غیر از بیان اوله، اون این است که شرع مقدس لازم نیست که جعل نبوف کند. نه، شرع مقدس ممکنه بگد فلانی اثر دو چیز را بار کن، اثر حیات، اثر نبوف لهجه را بار کن. میخواد حالا در واقع نمو لهجه باشد یا نباشد. آدم آدم تکلیفه، در تکلیف لازم نیست که حتما نمو لهجه ای باشد. تمر کلامو فی البیان الاول للشیخ الانصاری. سه تا ضرب در میزنیم. الدلیل الثانی للمحقق الخراسانی، دلیل دوم مال محقق خراسانی است. او میگد اصل مثبت حجت نیست. چرا؟ اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. راه را درست آمده که بحث اطلاق و عدم اطلاقه، بحث امتناع و امکان نیست. ولی میگد نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. چرا؟ یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که قدر متیقن در مقام اطلاق نباشد. مثال، مولا نشسته است، به غلامش بگد آب بیار. قدر متیقن در مقام تخاطب این است که آب آشامیدنه میخواد، نه آب ریختن. اینه میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. در مقام تخاطب قدر متیقن آب آشامیدنه است، نه آب مطلق که حتی ریختن را هم بگیره. اینجا هم محقق خراسانی میگن جراره در محضر امام صادقه، حضرت به او میفرماید لا تنقض الیقین بالشک. در ذهن جراره قدر متیقن اثر خود متیقنه، نه اثر لازم متیقن. در ذهن جناب مخاطب این است که اثر متیقن را بار کن، اثر حیات، نه اثر لازم حیات که نمو لهجه است که اثرش درهم در راه خدا. این هم دلیل دوم. یلاحظ علیه به قول حضرت امام این علم غیب را از کجا ایشون میگن؟ علم غیب یلاحظ علیه، آقایان که میگن قدر مخاطب قدر متیقن مضر به اطلاقه، قدر متیقن مضر به اطلاقه، قدر متیقن در مقام تخاطب میگن نه خارج از تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب میگن نه خارج. و الا اگر بگیم قدر متیقن خارج از تخاطب مضره، دیگه اصلا نمیشود به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ هر اطلاقی برای خودش، هر اطلاقی برای خودش یک قدر متیقنی دارد. اگر علما میگن قدر متیقن مضر به اطلاقه، کدام قدر متیقن؟ در مقام تخاطب، نه خارج از تخاطب. اگر خارج از تخاطب مضر باشد، دیگه در دنیا نمیشود به اطلاقی تمسک کرد. چرا؟ بعدها انسان می نشیند فکر میکند، یه قدر متیقنی تو ذهنش میآید. اذا علمت هذا، قدر متیقنی مضر است که در مقام تخاطب باشد. از کجا میگید در ذهن زراره این بود که اثر متیقن، نه اثر لازم متیقن؟ از کجا میگید؟ این علم غیب است. از کجا میگید در ذهن مخاطب که زراره باشد، این قامی که گفت لا تنقض، اثر بلا واسطه را میگد، اثر متیقن، نه اثر مع الواسطه. این از کجا میفرمایید شما؟ یه ادعاییست که مرحوم خراسانی داره. سه تا ضرب در بزنید. الدلیل الثالث، الدلیل الثالث ما افاده العلامة الحائری، مرحوم آقای حاج شیخ در دورم، ایشان دلیل سومی آورده. دلیل سوم کدام؟ انصراف. انصراف وقتی که مولا میگه لا تنقض الیقین بالشک، این منصرف است به اثر بلا واسطه، نه اثر مع الواسطه. من سوال میکنم، آشمم رو جواب بگو، این دلیل سوم با دلیل خراسانی فرق کرد؟ یک، او از راه خراسانی، از راه قدر متیقن وارد شد، جناب حائری هم از راه انصراف. میگد اگر مولا بگد آب بیار، این منصرف است به آب آشامیدنی، نه مطلق آب. این دلیل همان دلیله و الا دلیل جداگانه نیست. اما در مقام نقدش اشکال داریم. به خراسانی گفتیم از کجا میگید در ذهن زراره چنین قدر متیقنی بود؟ به شیخ ما، شیخ مشایخنا میگیم انصراف معلول کثرت استعماله. دابه منصرف است به اسب. چرا؟ کثرت استعمال. آیا لا تنقض در لسان امام صادق، یا هوش، آیا لا تنقض در لسان امام صادق 10 بار استعمال شده در اثر بلا واسطه؟ یه بار گفته، گفته لا تنقض الیقین بشه. انصراف معلول کثرت استعمال. آیا لا تنقض الیقین بشک را حضرت صادق در اثر بلا واسطه 10 بار استعمال کرده تا بگید منصرفه؟ بنابراین این دلائل سگانه ما را قانع نکرد. بشماریم دلائل ثلاثه را. یک، دلیل شیخ انصاری محورش چه بود؟ محورش بگم شرع مقدس امور اعتباری را جلب بکند، نمو لحیه قابل جعل نیست. دلیل دوم میگم قدر متیقن اثر خود متیقنه، نه اثر بعد واسطه. دلیل سوم انصراف، میگم منصرف است به اثر متیقن نه اثر بعد واسطه. اشکالات هر سه را گفتیم. اشکال اول گفته مسئله تکوین نیست، مسئله وجود الاطلاق و عدم الاطلاق. دومی هم گفتیم دلیل بر وجود قدر متیقن نیست. سومی گفتیم انصراف معلول کثرت استعمار. امام صادق کی کثیر الاستعمار کرده؟ الدلیل الرابع ما میگیم، ما یه دلیل خاصی داریم که اصل مثبت حجت نیست. الدلیل الرابع اون این است که آقایان باید تصور کنن مستصب اگر حکم شرعی باشد یه جوره، مستصب اگر امر خارجی باشد به گونه دیگر است. استصحاب در احکام یه نقشی دارد، استصحاب در موضوعات خارجی نقش دیگر داره. توجه کردی؟ آشمامزه میگه آقا تو بالا منبر اصطلاحات سینمایی ها رو میگید، نقش اصطلاح سینمایی هاست. عرب ها میگن دور. حالا فارسی ما چه بگیم؟ ما میگیم استصحاب در احکام یه اثر خاصی داره، اما استصحاب در موضوعات به گونه دیگر است. استصحاب در احکام خیلی صاف و راست است. سابقا نماز جمعه واجب بود، حالا هم واجب، تمام. استصحاب در احکام کشمکش ندارد. یه نخی میبندیم به دم حکم، حکم را چی اقعا میکشم میاریم. در زمان حضور نماز جمعه واجب بود، در زمان غیبت هم واجب، تمام. اما استصحاب در موضوعات دنگ فنگ دارد. چطور؟ سابقا جناب زید که گم شده است، زن بچه هم دارد، سابقا زنده بود، حالا هم زنده، چه اثری دارد؟ سابقا زنده بود، حالا زنده. استصحاب صغرا درست میکند، فقط زنده بود، حالا هم زنده. باید به این صغرا یه دونه کبرا ذمیمه کنیم. کل من کان حیا زوجته لا تتزوج و امواله لا تقسم. استصحاب در احکام دنگ فنگ نداشت. یه نخی بستیم به وجوب صلات جمعه کشیدیم. اما استصحاب در موضوعات نیمه کاره، تمام کاره نیست. فقط چه را ثابت میکند؟ صغرا را. زید زنده هست، ناچاریم برای این زید از کتاب سنت کبرا پیدا کنیم، بگیم هازا حیون و کل هازا حج متزوج و کل حج متزوج لا تقسم امواله. پس استصحاب در موضوعات صغرا را فقط درست میکند، کبرا لازمه. در احکام نه صغرا میخواهیم و نه کبرا. یه نخی ببند به وجوب صلات جمعه بکش بیاد. اما در موضوعات استصحاب فقط موضوع را درست میکند، صغرا را ناچاریم برای این صغرا یک کبرایی داشته باشیم و الا استصحاب با میشود لغو. یه مثالی دیگر هم شما بزنید. من یه مثال زدم، حج. یه مثال هم شما بزنید. سابقا این آب پاک بود، حالا هم پاک، این صغراست. شما باید کبرا هم زمین بکنید. دستت که زدید به این، دستت که با این آب شستی، صغرا به کبرا درست میشه. هازا ما اون طاهر و کل ما این طاهر اذا غسل به نجس یکون طاهر. توجه فرمودی. بناءً علی هذا ما باید در موضوعات در کنار استصحاب حتما باید کبرا داشته باشیم. اگر کبرا نداشته باشیم استصحاب ما در موضوعات لغو است و عاطل باطل. هر چم شما مثال بزنید من این مسئله را براتون ثابت میکنم. استصحاب در موضوعات نیمه کاره، حتما باید کبرایی در شهر داشته باشد. خب در اینجا ببینیم اذا کان الانسان حیاً، کبرا در قرآن هست، کبرا در سنت هست. بگی کدومه؟ کل من کان حیاً لا تقسم امواله و لا تتزوج لویته. اما اگر بگیم اذا کان الانسان حیاً کبرا نداریم. من کان حیاً، من کان ابن عشرین فهو ذات لحیه، این در کتاب سنت نیمده. تا اثرش را بار کنیم. اثرش کدوم؟ وجوب تصدق. شما باید موضوع را استصحاب حیات کردی، کبرا باید در کنارش داشته باشی. نسبت به تقسیم اموال کبرا داری، نسبت به حرمت تزویج کبرا داری. آیا کبرا هم داریم؟ اذا کان الانسان حیاً و ابن عشرین، 10 ساله هست، 20 ساله هست، فهو ذات لحیت نداری. آیا قال رسول الله اذا کان الانسان ابن عشرین سنه، فرزند 20 ساله، فهو ذات لحیت، تا اثرش بار کنه که یک قران باشه؟ نه. بنابراین اگر استصحاب حجت نیست، چون استصحاب صغرا را درست میکند، کبرا در کتاب سنت باید باشد. کبرا نسبت به تزویج، حرمت تزویج هست. کبرا نسبت به حرمت تقسیم هست. اما کبرا این آدم ذات و لحیتن یه همچه کبرای نداریم. کل من کان ابن عشرین سنه فهو ذات و لحیتن، چنین کبرایی نداریم. تا اثرش را بار کنیم یک قرن در راه خدا بدیم. بنابراین اگر اصل مثبت حجت نیست، به خاطر اینکه صغرایست که کبرا ندارد، و الا اگر کبرا داشت حرفی نداریم. مستصحب ما حیاته. این دوتا کبرا دارد. دوتا کبرا را بگید. کلی کبرا بگید. کل حج لا تتزوج زوجته لا تقسم امواله. اما کبرای سوم نداری. کل من کان حیاً و هو ابن عشرین سنه فهو ذات و لحیت، چنین کبرایی نداریم. تا اثرش را بار کنیم. من یه مثالی بزنم. اصل سببی و مسببی. عبای من نجس بود. این آبم مستصحب طهاره بود یا مستصحب کرگه بود. من آمدم شستم، گفتم اصل سببی بر اصل مسببی مقدم. چرا؟ اصل سببی صغرا درست میکند برای کبرا. اصل سببی میگد این آب سابقا کر بود، حالا هم کر. تمام. بقیه را کبرا میخواهیم. کبرا کدوم؟ قال الصادق علیه السلام کل نجس غسل فی ماء کر فهو طاهر. عرض کردیم علت این که اصل سببی بر مسببی حاکمه، اصل سببی چه می کند؟ صغرا سازه. کبرا را از قرآن و سنت اصل سببی میگد این آب کر تمام. این کافی نیست، باید کبرا داشته باشیم. دلیل اجتهادی میگد کل نجس غسل فی ماء کر فهو طاهر. دلیل اجتهادی استصحاب نجاست را میکوبد. دیگه حق ندارید استصحاب نجاست کنید، چون با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه. اگر چپ کنید، اگر جناب عالی این مسئله را تحویل گرفتید که اگر اصل سببی بر مسببی حاکمه، استصحاب نجاست از مسجد میره بیرون، اصل سببی بیرون نمی کنه، بلکه دلیل اجتهادی اصل مسببی را بیرون میکنه. دلیل اجتهادی کدوم؟ کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. این دلیل اجتهادی اصل مسببی را از بین میبرد، و الا اصل سببی خودش قوه و قدرتی نداره، میگه این آب کره به جای نمیرسه. دلیل اجتهادی که زمیمه شد، صغرا و کبرا درست شد، جناب اصل مسببی از مسجد بره بیرون. عیناً در همینجا استصحاب حیات کردی، باش یه چیز ناقصیه، زنده است. پسر من 20 سالشه، نمیدونم زنده هست یا نه، استصحاب حیات کردی، چه اثری داره؟ مگر اینکه از کتاب و سنت بگو کبرا بیاریم. کل حی تحرم تزویج زوجته، کل حی تحرم قسمت امواله، اما داریم که کل حی ابن 20 سنه فهو ذات لحیتین، دیگه نداریم، چون نداریم اثرش هم بار نمیشه. این قلت اگر واسطه خفی شد چطور؟ فرض کنیم بین متیقن و بین اثر شرعی واسطه خیلی خفی یا خفی باشد، به گونه ای که فقط آدم های دقیق به این واسطه توجه دارند، اما آدم های غیر وارد به این واسطه توجه ندارند. اونجا چطور؟ قلت نه، در اونجا من اثرش را بار میکنم. چرا؟ به جهت اینکه اون سومی از نظر عرف اثر اولیه، سومی از نظر عرف اثر اولیه، متیقن داریم، لازم عقلی دارد و اثر شرعی. این لازم عقلی خیلی خفی و خفی است که انشاءالله میخونیم. عرف به این لازم توجه ندارد، قهرن اثر سوم اثر اولیه، البته دقت کنیم اثر دومه، اما اگر دقت را کنار بگذاریم اثر اولیست. ولذا میگیم اصل مثبت اگر واسطه خفی شد، این اصل مثبت حجته. چرا؟ چون سومی از نظر عرف اثر دومی نیست، اثر اولیه. بناً علی هذا دلیلی که از نظر ما میرسد همینه، اگر اصل مثبت حجت نیست، نه دلیل شیخ کافیه و محال است، نه انصراف، نه قدر متیقن، عمده این است که صغرا را کنارش باید کبرا باشد. اگر صغرا با کبراست نعم، اما اگر کبرا ندارد قهرن اثر کبرا هم نیست. نداریم کل من کان له ابن 20 سنه فهو ذات لحیه، چنین کبرایی نداریم، قهرن اثرش هم بار نیست. تمر کلامو فی الجهت الثانیه. الجهت الاولا تعریف الاصل المثبت، الجهت الثانیه ما الدليل على عدم حجية الأصل المثبت؟ الجهة الثالثة بالفرق، رسائل مكاسب كفا كتاب هاي بالا ميگن امارات اصل مثبت، امارات مثبتاتش حجت، دیگه اصل نگو، امارات مثبتاتش حجت، اما اصول مثبتاتش حجت نیست. اگر دو نفر عادل وارد بشوند، بگن آقا پدر، تا تو که نز کردید که اگر بچهت ریشدار باشد یک قران در راه خدا، من به شما بشارت میدهم بچهت زنده هست. آقایان میگن مثبتشم حجت باید برود، درهم در راه خدا بده. شهادت بر حیات لازمه اش امبات لحیه است، لازمه یا عادی قهرن یک قران بده. اگر پدر استصحاب کند نه، فقط زنش حق ازدواج نداره، اولادش نه، عرض کردم اولادم حق تقسیم نداره، اما اثر دبات لحیه بار نیست. اما اگر اماره باشد، اماره کدوم؟ دوتا عادل بیاد بگد ایها الاب البشاره البشاره، پسرت ماشاءالله زنده هست و زنده هست و زنده، و لهو من العمر 20 سنه. اینجا میگن هر سه اثر باره، هم تحرم و تزویج زوجته، تحرم و تقسیم امواله، پدر هم باید به نظر خودش عمل کنه. یقع الکلام ما هو الفرق بین الاصول، مثبتاتش حجت نیست اما امارات مثبتاتش حجت. من از آقایان کلمندم، قسمتی از دوستان ما نیامدن، من که نگفتم تعطیله، چرا آقایان همشون نیامدن؟ این حاکی از آن است که علاقه من به درس کمه، ما باید در اینجا عمل به احتیاط کنیم. شورای مدیریت یه تعطیلاتی را معین کرده، امروز احترام حضرت سر ما، ما در پناه این حضرت هستیم، اما روز تعطیلی که معین نشده. چرا بعضی از آقایون بی لطفی کردن؟ خب این زمان بگذار تا وقت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.